بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی. نینامه 18 بیت نخست. بشنوی نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. در بعضی از نسخ آمده بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. اگر این نی رو بپذیریم، منظور مولانا خود مولانا و منظور از نوای نی و شکایت نی همین مثنوی است. گویا تمامی مثنوی معنوی شکایتی از جدایی است. در مورد اینکه چرا مولانا نی را مثال زده و از نی سخن گفته، حرف‌های زیادی آمده، اما شاید بهترین سخن رو جامی گفته باشه. جامی این چنین میگه: چنان که نی از خود تهی گشته و هرچه از صورت به وی مضاف است، از نغمات و الهان، فی الحقیقه از صاحب وی است نه از وی. همچنین این طایفه علیه بالکلیه از وجود خود خالی شدند و هرچه بدیشان منصوب است، افعال و اخلاق و اوصاف حق است سبحانه و تعالی که در ایشان ظاهر شده است. جامی حق مطلب رو در مورد استفاده مولانا از نی ادا میکنه. او میگه به این خاطر از نی استفاده شده که نی وقتی تهی میشه، میشه نوایی ازش بیرون بیاد و همچنین است مؤمن و بنده عالیه خداوند و همچنین کسی که در این مقام به سرحد حقیقت رسیده باشه. او به تمامی از خود خالی شده و تنها چیزی که داره نوای خدایی هست. برخی گفتن که ممکن است این بیت اشاره داشته باشه به این حدیث پیامبر که المؤمن کالمزمار لا یحسن صوته الا بخلع بطنه، یعنی مؤمن مثل نی میمانه، مثل قرنه میمونه، صداش نیکو نمیشه الا به تهی بودن داخلش، تهی بودن شکمش. تا زمانی که انسان خالی نشه از خواست هوای نفس و از آن چیزی که برای دیگری است نه برای خداوند، نمیتونه چون نیی که مولانا از اون مثال میزنه به تمامی نوای الهی رو تولید بکنه. که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. جامی معنای دیگری هم برای نی احتمال میده و اون نی قلم هست. در حدیث هست که اول ما خلق الله القلم، اولین چیزی که خداوند خلق کرد قلم بود. و قلم نیز مثل نی یک خاصیتی داره که از نیستان در واقع هر دو تراشیده میشن، هر دو ساخته میشن و خود وجود قلم و وجود نی هر دو نشانه از جدایی هست. یعنی اگر نی وجود پیدا بکنه، اگر شما از نی استفاده کنید، هر نوایی که از اون نی در بیاد نشانه ای از جدایی هست. چرا؟ چون اگر جدا نشده بود از نیستان، نمیتوانست نی باشد که بنوازد. همچنین از قلم، اگر جدا نشده باشه از نیستان، نمیتواند بنویسد. خود وجود نی و وجود قلم نشانه جدایی است. پس اگر این تفسیر عام رو بپذیریم، به این گونه میشه تفسیر این دو بیت که هر آن چیزی که نی میگوید حرف جدایی است. هر آن چیزی که هر نی میگوید حرف جدایی است. هر آن چیزی که هر انسانی میگوید، هر فعالیتی که هر انسانی میکند، همه نشانه ای از جدایی است و شکایت از جدایی است. سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. این بیت هر دو معنای این که من مخاطبی میخوام، شنوندهی میخوام که سینهش شرحه شرحه باشه، بریده بریده باشه از جدایی، تا بتونم درد اشتیاق یعنی میل رسیدن دوباره به معشوق رو برای شرح بدم. هم این که من باید سینهی داشته باشم این گونه تا بتوانم این شرح رو بدم، یعنی هم مخاطب من معنا میده که باید چنین سینهی داشته باشه، شرح شرح از فراق، و هم شاید من باید چنین سینه‌ای داشته باشم تا بتونم چنین سخنی رو بگم. در واقع هر دو معنا رو میده. با توجه به بیت‌های قبل که گفتیم نی یعنی از نفیر نی، از بانگ نی، از ناله و حزن نی مرد و زن نالیدن. این مرد و زنی که از ناله و حزن نی دارن می نالن، گویا ناله اونها همان ناله نی هست. یعنی اونها خودشون به گونه نی هستند که جدا شدن از نیستان و دارن می نالن، یا اینکه نه از ناله نی این مرد و زن دارن می نالن. نی هست داره می ناله و این مرد و زن تحت تاثیر اون ناله دارن می نالن. هر دوی این تفاسیر میتونه منطبق بشه بر این ابیات و یکی از بزرگی های این ابیات به همین دو تفسیر متفاوت هست. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. در غزلیات مولانا یک بیتی داره که به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم، به میانه قشورم همه از لباب گویم. مثل سر درخت میمانم که از ریشه دارم دور میشم، دور شدم، اما توی همون پوسته خودم دارم از مغز خودم خبر میدم. یعنی هر کسی که به سر درخت نگاه بکنه، سر درخت نشانه از ریشه درخت و اصل درخت هست. وجود خود درخت، وجود شاخه‌های درخت، وجود جوانی درخت نشانه از ریشه درخت است. من هم چنین هستم، نشانه هستم از اصل خودم، اگرچه دارم ازش دور میشم. حالا مولانا در این بیت میگه این نشانه اصل خودش رو دوباره پیدا میکنه و میره تا دنبال اصل خودش بگرده. اگرچه نی هر ناله‌ای که میده نشانه از جدایی است چنان که گفته آمد، اما در جستجوی رسیدن به اصل خودش نیز هست. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. باز همیشه این رو به دو گونه تفسیر کرد که من درون هر جمعیتی نوای خودم رو دادم، من درون هر جمعیتی ناله کردم. با آنهایی که حال خوبی داشتن، یعنی خوشبخت بودن، خوشوقت بودند، و اونهایی که حال بدی داشتن، با هر دو. و یک معنای دیگه این هست که هم بدحال هم خوشحال خودش اون نی هست که داره درونش نواخته میشه به گونه ای، و نی جفت همه ما انسان ها هست و ما تجلی آهنگ و نوای الهی هستیم. همان گونه که بشنو از نی رو اشاره با آیه نفخت و فیه من روحی ملا هادی سبزواری داشته و اشاره کرده که این آیه با این بیت میتونه قرین باشه، که خداوند در روح انسان دمید مثل نی که درش دمیده میشه. و همان گونه از همه افعال ما و همه افکار ما و همه گفتار ما که دمیده شدن خداوند درش عیان هست. به خاطر همینم هست که چه بدحال باشیم چه خوشحال باشیم، مدام خداوند داره در حال ما میدمه. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. خداوند میگه که انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بنده هم نسبت به خودم هستم. هر کسی از ظن خود شد یار من، به گمان خودش هر کسی یار من شد. از درون من نجست اسرار من و به ذات من نگاه نکرد، نشناخت ذات من رو، درون من رو شر اصلا نمیشه شناخت. اگر آن تفسیر رو که خداوند داره در ما میدمه و نی نشانه از همه ماها هست رو بگیریم، ذات الهی رو نمیشه شناخت. فقط آن چیزی رو میشه در واقع بهش دست پیدا کرد که گمان خودمون نسبت به ذات الهی هست. به خاطر همینم هست که خداوند میگه انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بندگانم نسبت به خودم هستم. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. کجا دنبال راز من میگردی؟ کجا دنبال این میگردی که من کیستم؟ همین ناله‌ای که دارم میدم، همین ناله خودش راز من هست. از چه میپرسی؟ به دنبال چه میگردی؟ همین ناله نی خودش راز نی هست. اما این چشم این جهانی ما، گوش این جهانی ما و جسمانی ما قادر به دیدن این راز نیست. نه اینکه این تن ما یا این جسم ما جدای از جان باشه، این دو از هم جدا نیستن، بر هم دیگه مستور و پوشیده نیستن، اما این فرمان الهی هست، این دستور هست، این قانون هست که این دو نتونن همدیگر رو در واقع ببینن، یا در واقع جسم نتواند جان رو ببینه. دید جان نمیتونه داشته باشه چیز. اگرچه این دو بر هم پوشیده نیستن، از یک جنس هستن. به گفته خود مولانا، خون به خون شستن محال است و محال، نمیشه با یک جنس دیگری رو در واقع تجزیه و تحلیل کرد. پرسید ازش به رازش دست پیدا کرد. باز هم مولانا داره میگه که هر آن چیه که من میگم سر هست، راز هست. خود این گفتار نشانه ای از جدایی هست، نشانه ای از اصل هست، نشانه ای از جستجوی اصل هست. من چرا میگم؟ چون میخوام به اصل برسم. همه فعالیت های ما انسان ها، گفتار ما، افکار ما، به خاطر اینه که روزی جدا شدیم و اکنون میخوایم به اون سرمنشأ برسیم. چه بدانیم چه ندانیم، اما آنکه آگاهانه از خواست این دنیایی خودمون فاصله بگیریم و متعلق خواست خودمون رو چیزی بدانیم، چیزی بخوایم که پایان پذیر نیست، یعنی محبوب الهی باشه، معشوق الهی باشه، آن وقته که به کلی این نوا و آهنگ آگاهانه رنگ خداوند میگیره. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آن چیزی که نی داره میگه آتشه، آن بانگ نی، نفیر نی، ناله و آهنگ نی آتش، باد نیست. به معنای تهی و پوچ هم میشه فهمید، چیز تهی و پوچ و بیهوده ای نیست، این آتشه. و هر کسی هم که این آتشو نداره تهی و عدم و بیهوده است. نای به معنای گلو هم آمده و اگر چنین چیزی رو بپذیریم، بانگ نای یعنی همان نوایی که هر انسانی میده. جای دیگری مولانا میگه گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی حلق ها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنی دادمی، غیر این منطق لبی بکشادمی. که در اونجا هم به حلقهای تنگ اشاره میکنه که چون خلق دوچار حلق تنگ هستن، من مجبورم چون این چیزهایی بگم، وگرنه برای اینگونه سخن میگفتم. پس نای میتونه به معنای گلو هم باشه و اون وقت استعاره باشه از اینکه همه ما انسان ها همان نی هستیم، همان تفسیری که آمد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. و باز هم همان حرف ها، هر چه که نی میگه از عشق الهی هست، شور و شوق رسیدن به اصل خودش هست، همه فعالیت ها و گفتار. نی حریف هر که از یاری برید، پرده ها اش پرده های ما درید. نی یار و همزبان هر کسی هست که روزی از یاری جدا شده باشه. و پرده های نی به دو معنا، پرده در گذشته به معنای نغمه های متفاوت به صورت عام، اگر بخوایم بیان کنیم، نغمه های متفاوت موسیقی بوده و اکنون به معنای فواصله که الان شما میتونید بر روی دستی احساس ها فواصل مشخصی رو ببینید که اون فواصل مشخص رو به نام پرده ها یا نیم پرده ها نامگذاری کردن یا امثال ذلک. وقتی که میگه پرده ها اش پرده های مادری، این نغمه های نی باعث شد که راز ما فاش بشه. قبلا گفته بود سر من از ناله من دور نیست، یعنی راز من همین ناله من هست، ناله نی راز نی است. اکنون میگه پرده هاش پرده های ما درید، یعنی همین نغمه های نی راز انسان رو فاش میکنه. انسان چیزی جز همین نغمه ها نیست، انسان چیزی جز همین زبان نیست، همین فعالیت ها و گفتار افکار نیست، و اینها راز انسان رو فاش میکنه. همانطور که نی وجودش یعنی جداییش، همانطور هم همین نوای انسان به این معناست. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. گفته شده که به اعتبار این که نی پرده در هست، رازها رو فاش میکنه، زهری هست، و به اعتبار اینکه دمساز هست، مرهمی هست بر زخم‌های انسان، تریاق هست. تریاق همون دارویی که مرهمی برای زخم بوده، گفته آمده که از مواد متفاوتی تشکیل شده بوده و فارسی اون تریاک بوده. همچنین دمساز و مشتاقی که دید. یعنی ویژگی دمسازی نی که در مصرع دوم میاد با تریاقی اون رابطه داره و ویژگی مشتاقیش رو با زهری میشه رابطه داد. نی اینطوری نیست که خواسته یک گونه باشه یا خواسته یک نو فقط آهنگ و نوا باشه. همونطور که در یک انسان هم شکایاتش، هم حالات خوشش، هم حالات بدش، همه اینها به نی برمیگرده و به نوایی که در نی میدمه، در نی دمیده میشه برمیگرده، آن کسی که در این نی میدمه برمیگرده، همانطور هم این نی میتواند دست افراد گوناگونی باشد یا خود نی افراد گوناگونی باشه از حالات گوناگون. نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. همانطوری که اگر کسی بخواد حرف بزنه، مخاطبش هم اگه بخواد حرف بزنه نمیتونه هم دیگر بشنوه. یک نفر باید زبان باشه، یک نفر باید گوش باشه. همینطور هم هست در برابر این اسرار، در برابر این نواهای الهی، در برابر این کنش خداوندی، ما باید بی کنش باشیم، بی هوش باشیم، بی ادراک حسی باشیم. ابو سعید ابوالخیر گفت در شنوایی کر بودیم، در گویایی گنگ بودیم و در بینایی کور بودیم. جدا شدن از ادراک این جهانی، خواست این جهانی، هوا و هوس، انسان رو بیهوش خواهد کرد، از این ادراک جدا خواهد کرد و منفعل خواهد کرد در برابر کنش الهی و نوای الهی. آن وقت هست که این نی به کمال خواهد رسید و نوا تماما نوای الهی خواهد بود و آنگونه که مولانا میگه نزدیک خواهد شد به وصل و قرب. شاید این ابیات اشاره‌ای داشته باشه به این حدیث که التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره. توحید ظاهرش در باطنش هست و باطنش در ظاهرش هست، یعنی این دو از هم جدا نیستن. همانطوری که مولانا گفت تنز جان و جان زتن مستور نیست. ظاهره موجود لا یرا، ظاهرش موجوده ولی دیده نمیشه و باطنه مفقود لا یخفا و باطنش پنهانه ولی پنهان نمیشه. این رو در واقع در حدیث آمده که توحید چنین چیزی است و گویا مولانا داره چنین اشاره ای میکنه. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. روزها بی وقت شد، رسید به شام، در حالی که با ناله ها و آها همراه بود. اما بگذار این روزها بره، مهم نیست، مهم آن است که تو بمانی، که هیچ کسی چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. مولانا میگه باید در این مسیر محو بود، باید در این دریا غرق شد، باید در این دریا زندگی کرد، مثل ماهی که در دریا زندگی میکنه، تا سیر نشی از این دریا. میبینیم که مولانا بعدن این موضوع رو شرح میده در مثنوی معنوی. کسی که روزی نداشته باشه، توی روز غذایی چیزی بهش نرسه، از اون رنج اون روز براش دیر به شام میرسه. مثل گفتار سعدی که درباره روزداران میگه، از بس که دیر ماندی چون شام روزداران. آن کسی که روزدار هست، غروب براش دیر اتفاق میفته. آن کسی که روزی نداره این چنین هست. ولی اگر روزی خور خدا باشی، به گفته حافظ، آندم که با تو باشم هر سال هست روزی. روزها این گونه خواهد گذشت. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. با این حال، با تمام این احتیاط هایی که مولانا داره که میگه گر نبودی حلقها تنگ و ضعیف در مدیحت، داد معنی دادمی غیر این منطق لبی بکشادمی، یه گونه دیگه حرف می زدم اگه مردم این گونه نبودن. با همه این احوال میگه این گونه هم که سخن گفتم، کسی جز پخته نمی فهمه من چه گفتم. در مقدمه دیدیم که فقط پاکان، فقط تقوا پیشگان می تونن این کتاب رو بفهمن، مثل قرآن. فقط پختگان می تونن بفهمن من چه میگم. پس سخن کوتاه باید و سلام. همیشه در تاریخ عرفان ایران در تفکر عرفانی ایران یک احتیاطی برای گفتن اسرار وجود داشته که مولانا گویا الان داریم میبینیم چنین احتیاطی رو درون خودش حس میکنه. احتیاطی که غزالی در مشکات الانوار خودش در کتابی که داره آیه نور رو تفسیر میکنه که بسیار مرتبطم هست با همین مثنوی معنوی ازش نام میبره که میگه من میترسم بعضی چیزها رو بیان بکنم، در بعضی جاها میگه این راز هست و باید پوشیده بمانه. و همچنین ابتدای شاهنامه رو داریم که فردوسی میگه بعضی چیزها رو من در رمز گنجاندم و آن کسی میدونه که از رمز در واقع یک جورایی سر در بیاره. همینطور هم هست خیلی های دیگه ای چون سهروردی که میگه باید در رمز پوشانید خیلی از اسرار رو تا فقط تعداد خاصی از مردم، اونهایی که اهل ماجرا هستن، بدانند. و بسیار دیگری که در این حوزه عرفانی بودن در تاریخ ایران. با امیدان که ما ذره‌ای بدانیم مثنوی معنوی رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.